خیلی از پرونده‌های جنایی که تا حالا توی این چنل بررسی کردیم مربوط به کشور امریکا بودن. امروز هم می‌خوایم دوباره برگردیم به کشور امریکا، بریم به ایالت کنتاکی و یه پرونده جنایی رو بررسی بکنیم که اتفاقا خیلی هم نیست که ازش گذشته. امروز می‌خوایم بریم سراغ پرونده جنایی سونا اسپرلاک. با ما همراه باشید. سلام، من امینم و به یک ویدیو دیگه از فیکشن خوش اومدید. امروز میخوایم بریم به ایالت کنتاکی کشور امریکا و پرونده جنایی کسی رو بررسی بکنیم به اسم سونا اسپرلاک. سونا در 5 فوریه سال 1996 توی شهر ریچموند از ایالت کنتاکی امریکا به دنیا میاد. پدر و مادرش الن و سیسیل نام داشتن و سونا توی 10 سالگی صاحب یک خواهر هم به اسم استفانی شد. درسته که فاصله سنی سونا و استفانی نسبتاً زیاد بود، ولی اونها خیلی خیلی با همدیگه صمیمی بودن و رسماً عاشق همدیگه بودن. سونا هر جایی که میرفت دست خواهر کوچیکش رو هم میگرفت با خودش میبرد و این دو نفر بیشتر شبیه دوتا دوست بودن تا دوتا خواهر. سونا خیلی بچه شادی بود و همیشه انرژی مثبتی دور این بچه میچرخید. توی مدرسه هم همه باهاش خوب بودن و از این مثبت بودن انرژی این آدم حرف می زدن. سونا توی مدرسه توی تیم رقص مدرسه عضو شده بود و عاشق رقصیدن بود. این تیم‌های رقص که میرن کنار زمین ورزشی و چیرلیدر بازی در میارن، نمیدونم اصطلاحش چیه، ولی چیرلیدر مدرسه شده بود و خیلی هم عاشق این کار بود. گفتم که سونا خیلی خوش اخلاق و خیلی مثبت بود و همین باعث شده بود که خیلی دوست و رفیق هم توی مدرسه داشته باشه. صمیمی‌ترین دوستش که توی تیم چیرلیدری مدرسه هم بود اسمش سابرینا بود. سابرینا و سونا رو نمیشد اصلا از همدیگه جدا کرد و اینا هر کاری که توی مدرسه میکردن یا خارج از مدرسه میکردن با همدیگه بودن. به هر حال این دو نفر سال 2014 دبیرستان رو تموم میکنن و با هم دیگه به یک دانشگاه میرن. سونا توی دانشگاه هم دانشجوی نمونه‌ای بود و همیشه نمره‌های خیلی خوبی میگرفت و حتی چند باری هم به عنوان دانشجوی نمونه انتخاب شده بود. توی این دوره زمانی سونا و سابرینا با هم دیگه همخونه هم شده بودن و خیلی بیشتر از قبل به هم دیگه نزدیک بودن. اما مسیر زندگی سونا دچار یک تغییر و تحول عظیم میشه، چون اون از دوست پسرش حامله میشه و اولین پسرش یعنی نووا رو به دنیا میاره. خب این اتفاق به نظر قراره خیلی روی زندگی سونا تأثیر بذاره دیگه. به هر حال اون جوان بود و شاید مادر بودن برای یک دختر دانشجو خیلی سخت باشه، ولی طبق گفته خانواده و آشناهای سونا اون به بهترین شکل تونسته بود وظایف مادری رو در قبال پسرش انجام بده و در این حال هم به زندگی خودش برسه. درسش رو ادامه میداد و همزمان پسرش رو هم بزرگ میکرد. البته به خاطر اینکه پدر و مادرش هنوز توی اون دوره شاغل بودن و بازنشست نشده بودن، خیلی هم نمیتونست روی کمک پدر و مادرش حساب بکنه و یه جورایی توی بزرگ کردن بچهش دست تنها بود. هرچند که پدرش از نظر مالی تلاش میکرد تا سونا و نوش رو ساپورت بکنه، ولی خب با این حال هم سونا توی مراحل بزرگ کردن بچهش عملا دست تنها بود. خلاصه که خیلی از به دنیا اومدن نووا نمیگذره که سونا برای بار دوم هم از دوست پسرش به اسم شک اسمیت باردار میشه. این بار دیگه با دفعه قبل فرق میکرد و هندل کردن کارهای دو تا بچه و همزمان درس خوندن خیلی کار سختی بود. به خاطر همین بعد از این اتفاق سونا تصمیم میگیره تا موقتا تحصیل رو بذاره کنار و بیشتر به زندگی شخصیش برسه. البته هم خودش و هم خانوادش با شناختی که از سونا داشتن مطمئن بودن که اون آدمی نیست که کارهاش رو نصف نیمه ول بکنه و رها بکنه. میدونستن که بالاخره یه روزی بر میگرده به دانشگاه و درسش رو هم تموم میکنه، اما الان وقت بزرگ کردن بچه ها بود. به هر حال سونا توی 20 سالگی دومین بچهش به اسم جیس رو هم به دنیا میاره. دوست پسر سوانا یعنی شک خیلی کمک حال سوانا بود و حتی کارهای نوآ رو هم انجام میداد و با اینکه این پسر پسر بیولوژیکی خودش نبود ولی مثل یک پدر از نوآ هم نگهداری میکرد و تلاش میکرد تا سوانا رو توی این مسیر تنها نذاره و اون رو یاری بده. زندگی سوانا دیگه خیلی تغییر کرده بود و سر و شکل یک زندگی درست و حسابی متأهلی رو به خودش گرفته بود. سوانا مدتی رو توی یک رستوران کار میکنه و بعد از اون به عنوان یک غریق نجات توی یک مجموعه آبی استخدام میشه که اتفاقا عاشق این کار هم بود. ولی خب هنوز هم داشتن دو تا بچه توی سن 20 سالگی خیلی چالش بزرگیه، اما به نظر سوانا خیلی خوب تونسته بود از پس این چالش و این ماجرا بر بیاد. ولی خب باید قبول بکنیم که سوانا هنوز خیلی جوون بود و مثل هر جوون دیگه‌ای دوست داشت که گهگاهی با دوستاش بره بیرون، بره خوش بگذرونه، یه چند ساعت بیخیال بره توی بار بشینه و به قولی از جوونیش لذت ببره. هر از گاهی این کار رو هم میکرد تا اینکه پدرش سیسیل بهش میگه که این چه وضع زندگی کردن آخه، چرا داری پولات رو الکی الکی خرج میکنی و نمیچسبی به زندگی؟ باباش که خیلی از دست سوانا شکار بوده میگه که من دیگه بهت پول نمیدم. توی این دوره زمانی سیسیل و الن یعنی پدر و مادر سوانا از همدیگه طلاق گرفته بودند و رفتار پدرش هم بعد از طلاقش تغییر کرده بود. اما مادر سوانا هنوز هم مثل قبل سعی میکرد تا از دخترش حمایت بکنه و اون رو ساپورت بکنه. سرتونو درد نیارم، بعد از اینکه پدر سوانا بهش میگه که من دیگه بهت پول نمیدم، سوانا مجبور میشه که بیشتر از قبل کار بکنه و قاعدتاً مشکلاتش هم بیشتر میشه. اما در سال 2018 اون دوباره از دوست پسر شک باردار میشه و این بار یه دوقلو به دنیا میاره. دو تا پسر دیگه به اسمهای زین وزیری که توی اول دسامبر سال 2018 به دنیا میان اضافه میشن به خانواده سوانا. حالا سوانا یه پسر 4 ساله داشت، یه پسر 2 ساله و 2 تا نوزاد تازه به دنیا اومده. خود سوانا هم تازه 22 ساله شده بود. هندل کردن کارهای 4 تا بچه دیگه واقعا از هر کسی بر نمیاد. پس سوانا و شک هم یک تصمیمی با هم دیگه میگیرن. اونم اینه که شک دوقلوها رو ببره با خودش و از اونها نگهداری بکنه. سوانا هم از اون 2 تا پسر اولش نگهداری بکنه و یه روزهایی رو هم تعیین میکنن برای اینکه سوانا بره پیش دوقلوهاش. البته جزئیات این توافقی که سوانا و شک کرده بودن هیچ وقت عملی نمیشه، چون ممکن بوده روی آینده بچه‌ها تاثیر بذاره. هیچ وقت در مورد جزئیات این توافق صحبت نشده، ولی یه تصمیمی تو همین مایه هایی که بهتون گفتم رو میگیرن و بچه ها رو از همدیگه جدا میکنن. دوقلوها میرن پیش شک و 2 تا بچه اولی میمونن پیش سوانا. خلاصه که به هر ضرب و زوری که بود، سوانای 22 ساله همه ی تلاشش رو میکرد تا مادر خوبی برای بچه هاش باشه. تا اینکه میرسیم به ژانویه 2019. در 4 ژانویه سال 2019 سوانا یه جورایی دیگه از خونه نشینی خسته شده بود و دلش یکم تفریح میخواست. البته اون شب الن مادرش هم پیشش مونده بود تا توی نگهداری و کارهای بچه ها به سوانا کمک بکنه. به هر حال برنامه اون شب این بود که اون شب هم مثل شبهای دیگه سوانا بمونه خونه و از 2 تا پسرش نگهداری بکنه، البته با کمک مادرش، و نوزادهای به دنیا اومده هم پیش شک بودن. همه چیز خسته کننده و روزمره داشت پیش میرفت تا اینکه یکی از دوستای سوانا بهش زنگ میزنه و میگه که میخواد با چند تا از دوستاش برن بیرون و سوانا هم اگه میتونه باهاشون بره. همونطور که گفتم سوانا دیگه از توی خونه موندن خسته شده بود و کلافه شده بود و این بهترین موقعیت براش بود که یه بادی به کلش بخوره. مادرش هم که شرایط دخترش رو میدونست بهش میگه که تو برو خوش بگذرون و من حواسم به بچه ها هست، و یه جورایی دخترش رو راهی میکنه که بره یکم تفریح بکنه. برنامه سوانا این بود که یکی از دوستهای دخترش و یکی از دوستهای پسرش رو ببینه و بعد برن به یک بار توی محله لکسینگتون کنتاکی و اونجا یه تایمی رو با همدیگه بگذرونن و اونجا با همدیگه معاشرت بکنن. خلاصه این که سوانا ماشین مادرش رو قرض میگیره تا بره دنبال اون دوست دخترش و اون رو سوار بکنه، بعد برن سمت خونه اون یکی دوستشون که توی لکسینگتون بوده و از اونجا برن به یک بار مشهور تو همون محله به اسم دادر بار و خب اونجا بشینن، اونجا وقت بگذرونن و به قولی هنگ‌آوت بکنن. به هر حال حدودای ساعت 10 شب میرسن به آپارتمان دوستشون و سوانا ماشین رو پارک میکنه و کیفش رو میذاره تو ماشین، فقط یه مقداری پول و کارت شناساییش رو بر میداره و با دوستاش هول و هوش ساعت 10 شب وارد بار میشن. بعد از اینکه یه مدتی پیش همدیگه میشینن و میگن و میخندن، به دلیلی که دقیقاً مشخص نیست از همدیگه جدا میشن. گویا سوانا و اون دوست دخترش با همدیگه یه بگومگویی میکنن، یه جر و بحثی میکنن، ولی جزئیات این جر و بحث منتشر نشده. به هر حال بعد از این جر و بحث بوده که اون دوستش ناراحت میشه و بار رو ترک میکنه. بعد از این اتفاق هم اون دوست پسرشون هم میگه که من فردا صبح زود باید برم سر کار و یه بهونه میاره و اون هم سوانا رو تنها میذاره. حالا سوانا تک و تنها نشسته بوده توی بار. خب قاعدتا اون موقع شب تک و تنها موندن توی بار شاید خیلی انتخاب مناسب و انتخاب سیفی نبوده، ولی به هر حال سوانا ترجیح میده به جای اینکه برگرده خونش یه چند ساعت دیگه ای رو هم توی بار بمونه و از این حریم خصوصی که پیدا کرده لذت ببره. خلاصه که سرتون رو درد نیارم، سوانا یک کم دیگه تو بار میمونه و تو این مدت با یک آقای غریبه‌ای هم معاشرت میکنه و به هر حال حدود ساعت 2:30 نصف شب از بار خارج میشه. تصویر خروج سوانا توی ساعت 2:30 از بار آخرین تصویریه که از این دختر باقی مونده و بعد از این تصویر سوانا اسپرلاک 22 ساله غیب میشه. نکته بسیار مهمی که توی تصویرهای دوربین مداربسته ثبت شده اینه که سوانا تنها از بار خارج نشده بود و توی اون لحظه دو تا مرد همراه سوانا بودن که تصاویرشون هم توی دوربین مداربسته ثبت شده. چهره ای هم که از سوانا توی تصویر دیده میشه به نظر چهره آدمی نیستش که توی خطر باشه و همه چیز نرمال به نظر میاد. اون حتی ساعت 2:45 دقیقه نصف شب با مادرش هم صحبت میکنه، در واقع مادرش رو توی فیستایم میبینه و مادر سوانا در مورد این تماس میگه که من از خواب بیدار شدم و دیدم که دخترم هنوز برنگشته. با فیستایم تماس گرفتم باهاش و دیدم که روی صندلی عقب یه ماشین نشسته و معلوم نبوده که راننده کیه. بهش گفتم که خوبی، چرا نیومدی خونه؟ سوانا بهم گفتش که حالم خوبه و احتمالاً صبح میام، ولی به نظر نمی اومد که اصلا توی خطر باشه و همه چیز نرمال بود. در واقع هرچند که سوانا خیلی خیلی مست بود، ولی توی چشماش می دیدم که کیفش کوکه و خیلی خوشحاله. به هر حال این تماس خیلی تماس کوتاهی بوده و الن مادر سوانا نمی دونسته که این آخرین باریه که داره صدا و تصویر دخترش رو می بینه. خلاصه این که اون شب میگذره و الن صبح زود از خواب بیدار میشه و میبینه که دخترش برخلاف قولی که داده بوده هنوز برنگشته خونه. آدم تو این شرایط حسابی میترسه دیگه، یهو دلش آشوب میشه، یه استرسی سر تا پای آدم رو میگیره. الن هم همینطوری میشه. اصلا سابقه نداشته که سوانا اینطوری بره بیرون و برنگرده. اگر هم قرار بوده که یه جای بمونه حتما به یکی میگفته که کجاست، قرار شب رو کجا بخوابه و کی برمیگرده. الان ساعت 8:30 صبح بود و هنوز خبری از سوانا نشده بود. الن گوشیش رو بر می‌داره و زنگ می‌زنه به دخترش، ولی می‌بینه که موبایل سوانا هم خاموشه. نگرانیش بعد از اینکه می‌بینه موبایل خاموشه دیگه خیلی زیاد میشه. به خاطر همین تصمیم می‌گیره تا زنگ بزنه به دوست‌های دخترش و همونطور که قبلاً گفتم نزدیک‌ترین دوست سوانا یه دختری بود به اسم سابرینا. سابرینا قبلاً همخونه سوانا هم بود دیگه. به هر حال الن به سابرینا زنگ میزنه و امید داشت که یک خبری از دخترش از سابرینا بگیره، ولی سابرینا میگه که منم ازش خبری ندارم و همین امروز 10-15 بار زنگ زدم بهش ولی جوابمو نداده. بعد از این مکالمه هم الن و هم سابرینا خیلی نگران سوانا میشن و شروع میکنن به زنگ زدن به هر کسی که ممکن بود سوانا رو بعد از ساعت 2:30 نصف شب دیده باشه، ولی به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسن. بعد از ظهر همون روز سابرینا میتونه اون دوست دختری که سوانا دیشب باهاش رفته بوده بار رو پیدا بکنه. البته توی پرانتز باید بگم که اسم این شاهد هیچ وقت منتشر نشده، به خاطر همینه که من همش با دوست دختر سوانا بهش اشاره میکنم. به هر حال اون دوست سوانا به سابرینا میگه که ما دیشب توی یه بار بودیم و من خیلی زود ازشون جدا شدم. در مورد ماشین و جایی که ماشین رو پارک کرده بودن هم به سابرینا میگه و سابرینا به امید این که بتونه جواب سوالهاش رو توی ماشین پیدا بکنه میره به لکسینگتون و میبینه که ماشین سوانا دقیقاً تو همون نقطه‌ای که دیشب پارک شده بوده همونجاست و تکون نخورده. اینجاست که سابرینا مطمئن میشه که یه جای کار میلنگه و با پلیس تماس میگیره. تماس میگیره تا گزارش گم شدن سوانا اسپرلاک رو ثبت بکنه. البته پلیس اونجا خیلی کمکشون نمیکنه و به سابرینا میگه که برای ثبت گزارش گم شدن کسی باید حداقل 24 ساعت از گم شدن اون آدم گذشته باشه، ولی الان که ساعت 7 شب بود هنوز این تایم پر نشده. البته از نظر سابرینا و الین و با شناختی که البته از سوانا داشتن میدونستن که اصلا نیازی نیست که 24 ساعت منتظر بمونن و شک نداشتن که حتما یه اتفاق بدی افتاده که هنوز خبری از سوانا نیست. ولی خب به هر حال پلیس قبول نمیکنه که گزارش گم شدن سوانا رو ثبت بکنه و میگه که باید منتظر بمونید. همونطور بهشون میگه که باید برید به اداره پلیس شهری که اونجا زندگی میکنید، یعنی ریچموند، و گزارشتون رو توی اون اداره پلیس ثبت بکنید. خلاصه که سابرینا و الین میرن به اداره پلیس ریچموند و اونجاست که رئیس پلیس شهر نگرانی این دو نفر رو درک میکنه و دستور میده تا تصاویر دوربین‌های مداربسته بار برای پلیس ارسال بشه، همون تصاویری که برای آخرین بار سوانا توی اونها دیده شده. بالاخره 4 روز بعد از گم شدن سوانا و در 8 ژانویه یک اطلاعیه پلیس به خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها میده و از مردم میخواد که برای شناسایی مرد سفید پوستی که همراه سوانا از بار خارج شده به پلیس کمک بکنن. توی اطلاعیه پلیس اومده بود که این مرد سفید پوست یه وانت پیکاپ S10 مشکی هم داره. دقیقاً از 8 ژانویه است که پلیس جستجوهای همه جانبش رو برای پیدا کردن یه رد از سوانا شروع میکنه و این جستجوها هفته ها ادامه پیدا میکنه و متاسفانه باید بگم که این هفته ها تبدیل به ماه ها میشه و این جستجو قراره که ادامه دار باشه. در 13 ژانویه خانواده سوانا تصمیم میگیرن که خودشون هم یک تلاشی برای پیدا کردن سوانا بکنن. به خاطر همین شروع میکنن یه سری پوسترهایی که درست کرده بودن رو توی شبکه‌های اجتماعی دست به دست کردن. این کار خانواده سوانا باعث میشه تا یک موج حمایت و یک موج ساپورت توی سوشال مدیا برای پیدا کردن این دختر شکل بگیره و خیلی از مؤسسه هایی که روی افراد گم شده کار میکردن هم درگیر این پرونده میشن. خیلی زود یک کامیونیتی بزرگ شکل میگیره که همه دوست داشتن زودتر یک خبری از سوانا به دست بیارن. اما روزها بعد از روزها و هفته ها بعد از هفته ها میگذره و خبری از سوانا نمیشه. این بیخبری داشت باعث سرخوردگی و ناامیدی توی این کامیونیتی میشد تا اینکه بالاخره خبر میرسه که پلیس تونسته اون دوتا مردی که توی تصاویر دوربین مدار بسته همراه سوانا بودن رو شناسایی بکنه. البته مشخص میشه که در واقع 3 مرد همراه سوانا بودن و فقط 2 از اونها توی تصویر ثبت شده بودن، 3 گویا توی نقطه کور دوربین های مدار بسته بوده. ماجرای پیدا شدن این مردها همینطوری بوده که یه افسر پلیسی داشته توی بزرگراه شماره 52 کنتاکی میرفته، یه ماشین پیکاپ S10 مشکی رو میبینه و از اونجایی که پلیس دنبال این مدل خاص از ماشین بوده اون رو تعقیب میکنه و میبینه که ماشین وارد شهر ریچموند میشه و جلوی یک خونهی پارک میکنه. افسر پلیس درخواست نیروی پشتیبانی میکنه و با چند تا از همکاراش میرن در خونهی که راننده ماشین رفته بوده توش و در میزنن. وقتی که در رو باز میکنن پلیس ها با 3 مرد جوون مواجه میشن و از اونها در مورد گم شدن سوانا پرسجو میکنن. خلاصه این که یکی از اون مردها به پلیس میگه که ما 3 بودیم و توی بار سوانا رو دیدیم و بعد از اینکه یکم معاشرت کردیم تصمیم گرفتیم که بریم خونه دیوید. این شخصیت دیوید که فامیلیش هم اسپارک بوده رو گوشه ذهنتون داشته باشید، شخصیت مهمی. خلاصه که این سه نفر به همراه سوانا حدودای ساعت 2:30 نصف شب سوار ماشین میشن که برن خونه دیوید. دو تا هم ماشین داشتن، پس سوانا و دو تا از این پسرها توی یک ماشین و نفر سوم هم با ماشین خودش راه میافتن به سمت گرت کاونی که خونه دیوید اونجا بوده. گرت کاونی 40 دقیقه از بار فاصله داشت و تو همین ماشین بود که الن مادر سوانا باهاش تماس گرفته بود. داستانی که پسرها تعریف میکنن با چیزی که مادر سوانا گفته بود که اون روی صندلی عقب ماشین یه نفر نشسته بود تطابق داره. به هر حال این آقا در ادامه میگه که رسیدیم خونه دیوید و رفتیم باز با همدیگه یکم الکل خوردیم. سوانا به نظر خیلی مست میومد ولی پا به پای ما همچنان الکل میخورد و همزمان هم دیوید خیلی داشت به سوانا دست میزد و کارهایی میکرد که خیلی خوشایند نبود. من و دوستم که این شرایط رو دیدیم تصمیم گرفتیم که اونها رو به حال خودشون بذاریم و بریم خونه هامون. از خونه دیوید خارج شدیم. نمیدونم واقعا چرا این کارو کردن ولی به هر صورت از خونه دیوید خارج شدن و رفتن خونه های خودشون. چند روز بعد که خبر گم شدن سوانا توی تلویزیون و توی روزنامه ها پخش میشه، این دو نفر میفهمن که اون شب کار درستی نکردن که سوانا و دیوید رو با همدیگه تنها گذاشتن. یکی از اونها میره پیش دیوید و میگه که تو خبری از سوانا نداری؟ دیوید هم در جواب میگه که من مطلقا هیچ خبری ازش ندارم و وقتی که از خونم رفته دیگه نه دیدمش و نه خبری ازش دارم. حتی توی بازجویی ها یکی از این دو نفر به کاراگاه ها میگن که به نظرشون دیوید یه جورایی عجیب و غریب هم بوده. سوالی که اینجا توی دل من مونده اینه که شما که میدونستید این دوستتون آدم عجیب غریبیه، چرا یه دختر مس رو باهاش تنها گذاشتید و اجازه دادید این رفیق به قول خودتون عجیب و غریب با این دختر تنها باشه؟ به هر حال درسته که این داستان خیلی عجیبه ولی خب هنوز هیچ مدرکی دست پلیس نیست و پلیس نمیتونه ثابت بکنه که این مردها بابت گم شدن سوانا مقصرن و نمیتونه اونها رو مؤاخذه بکنه. به خاطر همین میرن سراغ دیوید و دیوید رو میارن توی اتاق بازجویی. دیوید هم داستانی رو که تعریف میکنه مثل داستان دو نفر قبلی بوده و همون ستای بیرون اومدن و دوتا ماشین شدن و 40 دقیقه رانندگی کردن و رفتن به خونه و رفتن دوستاشون رو کاملا مثل اونها تعریف میکنه. تا اینکه میرسیم به بعد از رفتن دوستاش. دیوید به پلیس میگه که سوانا تصمیم گرفته بود شب رو توی خونه من بمونه و من هم گفتم که مشکلی ندارم. جفتمون تو اتاق خواب من خوابیدیم و نصف شب دیدم که سوانا داره صدام میکنه و میگه آدرست رو به من بده. پیش خودم فکر کردم که میخواد آدرس رو بده به کسی تا بیاد دنبالش. بعد از اینکه آدرس رو دادم باز خوابیدم. صبح که بیدار شدم دیدم سوانا رفته و بعد از اون هم دیگه ندیدنش. هرچند که اصلا دیوید یادش نبود که کسی اومده باشه دنبال سوانا یا اینکه متوجه رفتنش شده باشه، فقط یادش بود که آدرس رو داده و خوابیده و وقتی که بیدار شده سوانا توی خونش نبود. به هر صورت دیوید یه جایی که پلیس ازش میپرسه آیا تا به حال به ذهنت خطور کرده که سوانا مرده باشه، توی جواب گفته بود که آره به ذهنم خطور کرده ولی امیدوارم که حالش خوب باشه. اما علاوه بر این حرف عجیب، دیوید زیر بازجویی ها یه رفتار عجیب و غریب و زیادی خشکی هم داشته که برای نیروهای پلیس خیلی عجیب بوده. به هر حال وقتی که تو رو برای تحقیقات یک پرونده میبرن به اداره پلیس و حتی امکان داره بهت اتهام قتل بزنن، هر کسی باشه هر چقدر هم که بیگناه یه ذره استرس رو دیگه میگیره دیگه حتما. اما این دیوید یه جوری ریلکس جلوی پلیس میشسته و به سوالهاشون جواب میداده که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. همین زیادی ریلکس بودن دیوید برای پلیس عجیب بود و به اونها حس بدی میداد. از همون حس شیشم های کاراگاهی رو میگم، هیچ چیزی وجود نداره منطقی ولی تو ته دلت حس خوبی نداری. پلیس هم نسبت به دیوید این حس رو داشت. خلاصه که پلیس بعد از شنیدن داستان این سه نفر متقاعد میشه که اون دوتا مرد اول دخالتی توی مفقود شدن سوانا ندارن و اونها رو آزاد میکنه. ولی پلیس میدونسته که یه جای کار دیوید میلنگه و دیوید تبدیل میشه به مظنون اصلی این پرونده. پلیس خیلی هم سریع با رسانه ها مصاحبه میکنه که ما مظنون اصلی رو دستگیر کردیم ولی هنوز در حال تحقیق روی پرونده هستیم. در همین حال هم داشتن حکم ورود به منزل و تفتیش منزل دیوید رو از دادستانی میگرفتن. پدر و مادر دیوید هم یک مزرعه توی همون منطقه داشتن و پلیس برای تفتیش اونجا هم حکم ورود رو میگیره. در واقع پلیس این فرضیه رو داشته که اگه دیوید بلایی سر سوانا آورده باشه حتما جنازه اون رو یه جای قایم کرده دیگه، و چه جایی بهتر از یه ملک شخصی که کسی اجازه ورود به اونجا رو هم نداره. پلیس دنبال هر چیزی میگشته تا بتونه اونها رو به حل کردن معمای گم شدن سوانا نزدیک بکنه. دنبال موبایل، یه تیکه لباس، رد خون یا هر چیز دیگه‌ای که نشون بده چه اتفاقی برای سوانا اسپرلاک افتاده. اما همونطور که قبلا گفتم، جستجو برای پیدا کردن سوانا هفته ها و ماه ها طول میکشه و هیچ نشونه‌ای پیدا نمیشه. در طی این تحقیقات و جستجوها تولد 23 سالگی سوانا هم میرسه و دوستا و خانوادش با غم و با ناراحتی که داشتن یه تولد نمادین هم برای این دختر میگیرن. به هر حال هر چقدر که از گم شدن سوانا میگذشت، امید دوستها و امید خانوادش برای زنده پیدا شدن سوانا کمرنگ و کمرنگتر میشد. مشخصا برای پدرش، برای مادرش، برای شک دوست پسرش و بچه ها اوضاع خیلی بدتر هم بود. به هر حال 10 هفته از گم شدن سوانا گذشته بود و پلیس حتی نتونسته بود کوچیکترین نشونه ای از اون رو پیدا بکنه و فقط یک دیوید نامی رو دستگیر کرده بود که اونم هیچ حرفی نزده بود. تو همین زمان مردم توی سوشال مدیا خیلی تلاش میکردن تا خبر گم شدن سوانا رو به گوش بقیه برسونن و حتی برای این کار تیشرت چاپ کرده بودن که روش نوشته بود سوانا استرانگ، و حتی پول جمع کرده بودن، یه بیلبورد اجاره کرده بودن تا اطلاعی گم شدنش رو بزنن و خیلی تلاش میکردن تا بقیه رو نسبت به مفقود شدن سوانا اسپرلاک آگاه بکنن. ولی با همه این تلاش ها هنوز همیش خبری نبود. خلاصه که در 2 آوریل سال 2019 پلیس ها یک بار دیگه میرن آخرین جایی که سوانا دیده شده بود، یعنی خونه دیوید، و اونجا رو جستجو میکنن تا شاید بتونن یه مدرکی چیزی پیدا بکنن. این بار برخلاف دفعه پیش، پلیس میتونه که چند تا مدرک خوب توی خونه دیوید پیدا بکنه. البته این که توی این مرتبه از جستجو مدارک پیدا میشه به نظر من خیلی عجیبه، چون یکی از مهمترین مدارک پلیس رد خونی بوده که روی کمد و روی دیوارهای خونه دیوید بوده. یعنی نمیدونم دفعه اول پلیس چطور تونسته بوده مدرک به این مهمی رو نبینه. به هر حال این بار با استفاده از یه سری از این اسپری‌های مخصوص میتونن رد خون رو روی کمد و دیوار خونه دیوید پیدا بکنن و این خون رو با دی ان ای سوانا مطابقت بدن. وقتی که جواب آزمایش دی ان ای میاد، تطابق کامل رد خون با دی ان ای سوانا اسپرلاک رو نشون میده و این ماجرا منطقاً همه چیز رو تغییر میده. البته پلیس فقط این مدرک رو پیدا نکرده بود، بلکه اونها میتونن یه دفترچه رو هم کنار تخت دیوید پیدا بکنن که دیوید یه چیزهای عجیب و غریب و دارکی از خودش رو اون تو نوشته بود. یه متنی توی این دفترچه هست، توی این مایه ها، که حالا که فهمیدم واقعا کیم باید بیشتر از قبل تلاش بکنم که خود واقعیم رو مخفی بکنم. توی دفترچه نوشته شده بود که من یه سایکوپتم، من یه هیولام که نشستم و آخرین نفسهای یک آدم رو تماشا کردم. چطور به مادرم بگم که من یک هیولام که با چاقو زدم تو سینه یک نفر و فقط بهش خندیدم؟ همونطور که شما هم مثل من متوجه شدید، این نوشته ها یه جور اعتراف ضمنی دیوید برای قتل بوده که حالا به دست پلیس افتاده بود و این دفترچه میتونست خیلی از چیزها رو تغییر بده. پلیس بعد از پیدا کردن این مدارک جدید خیلی زود دوباره دیوید رو میاره به اتاق بازجویی و ازش در مورد دفترچه و این نوشته ها سوال میکنه. خب البته همونطور که میشه حد زد، دیوید برای این نوشته ها هم یه توضیحی به پلیس میده. دیوید به پلیس میگه که این نوشته ها رو من 2 سال قبل وقتی که با یکی تازه به هم زده بودم نوشتم و اون موقع اصلا حالم خوب نبود و میگه که این نوشته ها جدید نیستن. البته پلیس این حرفای دیوید رو باور نمیکنه و یه دلیل دیگه پیدا میکنه که مطمئن شه آدم درستی رو به عنوان مظنون این پرونده دستگیر کرده. در کنار همه اینها، پلیس بعد از بررسی موبایل دیوید میتونه فقط یه مورد پیدا بکنه که شاید به درد پرونده بخوره و اون هم توی اسنپ‌چت بوده، جایی که دیوید با یک نفری داشته صحبت میکرده و داشته اون نفر رو متقاعد میکرده که پلیس الکی بهش گیر داده و اون بیگناهه. خلاصه که بعد از پیدا شدن این شواهد و مدارک، پلیس دیگه شکی نداشت که دیوید توی ماجرای گم شدن سورلا اسپرلاک دخیله و یه ربطی به این قضیه داره. اما پلیس هنوز هم دنبال یه مدرک خیلی درست و درمون میگشت که بتونه قتل رو ثابت بکنه. پلیس باید میتونست جسد سوانا رو پیدا بکنه تا این پرونده رو مختوم کنه. الان ماها از گم شدن سوانا گذشته و 4-5 ماه بیخبری خانواده سوانا اونها رو نابود کرده. پلیس دیگه میدونست که احتمال زنده پیدا شدن سوانا نزدیک به صفره و باید دنبال جنازه این دختر بگرده. باید جسد سوانا رو پیدا میکردن تا هم آرامش رو به خانواده سوانا برگردونن و هم بتونن عدالت رو اجرا بکنن. بالاخره در 10 جولای سال 2019 پدر دیوید توی مزرعش و بیرون از باغش یه بوی بدی رو حس میکنه. البته پدر دیوید با اینکه میدونست پسرش مظنون اصلی پلیس توی این پرونده است، ولی کاملا با پلیس همکاری کرده بود و این مورد رو هم سریعا به پلیس گزارش میده. وقتی که پلیس میاد و مجدد مزرعه رو میگرده، اولش چیزی پیدا نمیکنه، اما پدر دیوید مطمئن بود که این بو قبلا توی مزرعه‌اش نمیومده و شک نداشت که یه جای کار میلنگه. به خاطر همین بعد از رفتن پلیس‌ها زنگ میزنه به وکیلش و ماجرا رو با وکیلش در میون میذاره. وکیلش هم میره به اداره پلیس شهر ریچموند و یه درخواست تفتیش جدید میگیره و پلیس‌ها رو دوباره برمیگردونه به مزرعه. در نهایت توی این جستجوی چند باره پلیس در نصف شب 10 جولای جنازه سوانا توی گلخونه توت فرنگی مزرعه پدری دیوید پیدا میشه. سوانا رو در عمق 50 سانتیمتری زمین در حالی که پاهاش رو با چسب بسته بودن دفن کرده بودن. بدن سوانا رو خم شده دفن کرده بودن که نیاز به کندن کمتری باشه و یک فرش مستطیلی خاکستری رنگ هم زیر اون دفن شده بود. این فرش رو گوشه ذهنتون داشته باشید، چون بعدن مشخص میشه که مدرک بسیار مهمیه. خلاصه که با پیدا شدن جسد سوانا توی املاکی که متعلق به خانواده دیوید بوده، خیلی زود اون رو که با قید وثیقه آزاد کرده بودن دوباره دستگیر میکنن و متهمش میکنن به قتل. در ادامه اون رو به پنهان کردن مدارک و سوء استفاده از جسد هم متهم میکنن. البته دیوید هنوز هم میگفته که من بیگناهم، ولی این برخلاف تمام مدارک و شواهدی بوده که حالا دست پلیس بوده. توی پرانتز خوبه که این نکته رو بگم که چرا پلیس توی مرحله اول نتونسته بود جنازه سوانا رو پیدا بکنه. به هر حال جنازه فقط 50 سانت زیر زمین بوده و پیدا کردنش نباید خیلی کار سختی بوده باشه دیگه. یکی از افسرهای ارشد پرونده توی یه مصاحبه میگه که هنوز هم که به سوانا فکر میکنم، پیش خودم میگم که چطور من نتونستم از روز اول متوجه جسد اون بشم. من توی اون گلخونه هم وایساده بودم و میدونستم که یه جای کار مشکل داره، ولی دیوید با اون حالتش ما رو متقاعد کرده بود که اگر هم خبری باشه توی باغه و بقیه جاهای مزرعه رو اصلا نیازی نیست بگردیم. خلاصه که سرتون رو درد نیارم، دیوید در اختیار پلیس بود و پلیس حالا میتونست بهتر و با دید بازتر دنبال مدارک بیشتری بگرده. یادتونه گفتم که همراه سوانا یک فرش خاکستری رنگ هم پیدا میکنن. مشخص میشه که این فرش که متعلق به دیوید بوده رو پلیس توی تفتیش خونش در ماه آوریل تو خونه اون دیده. خب این خیلی عجیبه دیگه، چطور این فرش سر از قبر در آورده. بعدن مشخص میشه که صبح روز ناپدید شدن سوانا دیوید به خواهرش یک پیغام داده بوده و ازش پرسیده بوده که این فرش خاکستری رو از کجا خریدی. قبل از اینکه کسی هم اصلا متوجه غیب شدن فرش بشه، رفته بوده و یه فرش دقیقاً مثل همون که خاک کرده بوده رو خریده بوده و پهن کرده بوده تو خونش. وقتی که پلیس سابقه سرچ های دیوید رو هم بررسی میکنه، میبینه که اون خیلی زیاد در مورد گم شدن سوانا سرچ کرده و تا تقریبا همه اخبار مربوط به اون رو خونده و دیده و تحقیقات پلیس رو خیلی جدی دنبال میکرده. با وجود این مدارک دیگه محکوم کردن دیوید به قتل اصلا کار سختی نبود. خلاصه که چند روز بعد از دستگیری دیوید در 15 جولای اولین جلسه دادگاه قتل سون اسپلاک برگزار میشه. ولی متاسفانه به خاطر فسادی که روی جنازه اتفاق افتاده بود، پلیس و پزشکی قانونی هیچ وقت نمیتونن دلیل اصلی مرگ سوانا رو پیدا بکنن. به هر حال دادگاه های دیوید در حال برگزاری بود و چندین جلسه برای بررسی شواهد و مدارک گم شدن سوانا برگزار شد. در طول برگزاری این دادگاه ها یکی از نگهبانان زندانی که دیوید رو به اونجا می بردن چند تا نقاشی از زنان لختی که شبیه به همدیگه بودن رو توی سلول دیوید پیدا می کنه. پیدا شدن این نقاشی ها نشون میده که این آدم چقدر دارک و چقدر فریک بوده. حتی توی زندون هم دست از این فانتزی هاش بر نداشته بوده، یا شاید هم حالا خاطرات کشتن سوانا رو توی ذهنش مرور می کرده و زنی که نقاشیش رو کشیده بوده سوانا بوده. واقعا نمیدونم. به هر صورت در اول دسامبر سال 2020، روزی که دو قلوهای سوانا 2 ساله شده بودن، دیوید گناهکار بودن خودش رو توی تمام موارد اتهامی میپذیره. البته این قبول کردن قتل در واقع جزئی از توافق دیوید با دادگاه بوده تا به جای اینکه به حبس ابد محکوم بشه، موارد اتهامی رو قبول بکنه و به جاش 50 سال بره زندان. آخرین جلسه از دادگاه های دیوید در 17 دسامبر سال 2020 به خاطر همگیری آنلاین و با استفاده از زوم برگزار میشه و توی همون جلسه دیوید به صورت رسمی به گذروندن 50 سال حبس محکوم میشه. دیوید الان هم توی زندان ایالتی کورکشنال کامپلکس کنتاکی داره روزهاشو شب میکنه و شبهاش رو روز. این آدم تا 2 جولای سال 2039 نمیتونه درخواست آزادی مشروط بده و اگر همین درخواستهاش قبول نشه باید تا 13 نوامبر سال 2068 توی زندان بمونه. نمیدونم این مجازات برای همچین آدمی که مادر جوون 4 تا بچه رو گرفته کافیه یا نه، ولی به هر حال حکمیه که بریده شده. نظر شما در مورد این پرونده چیه؟ فکر میکنید که عدالت در حق سوانا اجرا شده یا نه؟ خوشحال میشم که نظراتتون رو زیر این ویدیو ببینم. اگر به این سبک از ماجراها و این سبک از ویدیوها علاقه دارین، لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنین و زنگوله کنارش رو هم فعال بکنین. وقتی که زنگوله رو فعال میکنین، هر وقت ما یه ویدیو جدیدی بذاریم براتون یه نوتیفیکیشن میاد، میتونید بیاید همچین داغ ویدیوها رو نگاه بکنین. ممنون میشم اگر این ویدیو رو دوست داشتین، علاوه بر لایک کردنش اون رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارید. بزرگترین کمکی که شما میتونید به ما بکنید اینه که ما رو به دوستاتون، به آشناهاتون، به کسایی که به این سبک از ماجرا علاقه‌مندن معرفی بکنین تا چنلمون و چنل خودتون بزرگ و بزرگتر بشه. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین و امیدوارم که سلامت باشین.